ده بامداد ایران، خبرها از رادیو فردا. مقامات آمریکایی با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه دیدار کردند. نیروهای داعش از بخش‌های زیادی از شهر کوبانی عقب نشینی کردند. چند انفجار در محلات شیعه نشین بغداد بیش از 40 کشته و 120 زخمی بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقاماتی از آمریکا با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه رو در رو دیدار کردند. حزب اتحاد دموکراتیک حزب سیاسی کردستان سوریه است و گفته می شود توسط چپگرایان کرد در شمال سوریه تأسیس شده است. ترکیه و آمریکا هر دو این حزب را نهادی تروریستی خواندند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیدار انجام شده ممکن است روابط واشنگتن آنکارا را بیش از پیش پیچیده و تیره کند. بنابر گزارش ها، طرفین درباره مواضع داعش در سوریه و راهکارهای مبارزه با آن گروه صحبت کردند. این نخستین بار است که مقامات رسمی آمریکایی و اعضای حزب دموکراتیک سوریه مستقیما با هم دیدار می کنند. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است که این گفتگوها احتمالاً ادامه خواهد داشت. حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با حملات زمینی شبه نظامیان کرد در روز پنجشنبه ستیزه جویان گروه داعش را وادار به عقب نشینی از بخش‌های زیادی از شهر کوبانی در سوریه کرده است. رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، به خبرگزاری آلمان گفته است که شبه نظامیان کرد یک جاده را در بخش غربی شهر از گروه داعش باز پس گرفتند. این سازمان مدافع حقوق بشر که در لندن مستقر است اعلام کرده از 16 سپتامبر یک ماه پیش که گروه داعش حمله به شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه را آغاز کرد تا کنون 662 تن از جمله 374 ستیزه جوی گروه خلافت اسلامی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه از محل درگیری ها گزارش داده که نیروهای داعش با آتش سنگین خمپاره و سلاح‌های اتوماتیک حملات تازه‌ای سازماندهی کرده و در تلاشند که ارتباط کوبانی با مرز ترکیه را قطع کنند. روز پنجشنبه در جریان چند انفجار در محلات شیعه نشین بغداد دست کم 47 تن کشته و 120 تن زخمی شدند. مرگبارترین انفجارها با انفجار همزمان دو خودرو در منطقه تجاری الدوالی در شمال بغداد رخ داد. در این انفجار 14 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. در منطقه شمالی تلیبیه یک خودروی حامل بمب در برخورد با ایست بازرسی 9 تن را به کشتن داد. در محله حریه نیز در انفجار خودروی دیگری دست کم 6 تن کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها انفجار چند خمپاره در محله الشاولا در بغداد نیز 5 کشته بر جای گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت حملات روز گذشته در بغداد را بر عهده نگرفته است. بر پایه گزارش‌ها سرتیپ جان کربی، سخنگوی ارتش آمریکا، گفته است به رغم اشغال بخش‌هایی از استان انبار توسط افراد داعش، خطر قریب الوقوع از سوی داعش بغداد را تهدید نمی‌کند. آمریکا در ساعت پایانی شب گذشته حملات یاد شده در بغداد را محکوم کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 10:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زیست محیطی را در کانون توجه قرار می دهد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های این هفته برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم و این هفته با دو موضوع دیگه با شما خواهم بود. تأثیر معماری بر محیط زیست.
معماری هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان.
و کاهش بارندگی در 19 استان کشور، ورود ایران به مرحله سوم خشکسالی.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water.
یک خانه، یک زمین.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران گفته بارندگی در تهران نسبت به سال زراعی گذشته، یعنی از مهر ماه گذشته تا مهر ماه امسال، 33% کاهش داشته. شاهرخ فاتح از کاهش پیاپی بارندگی در 19 استان کشور در 2 سال گذشته خبر داده و این کاهش رو زنگ خطر خشکسالی شدید در این مناطق از ایران خونده. به گفته او استانهای یزد، سمنان و البرز نسبت به سال زراعی گذشته کمبارش‌ترین استانها بودند. جیلاند، استاد دانشگاه کالیفرنیا در دیویس در رشته مهندسی مدیریت آب که یکی از دانشگاه‌های پیشتاز دنیا در این زمینه است، میگه این خشکسالی شبیه همونی است که در سال‌های اخیر گریبان کالیفرنیا رو هم در غرب آمریکا گرفته.
به طور کلی در اقلیمی که کالیفرنیا و ایران در آن قرار دارند، ما همیشه شاهد خشکسالی خواهیم بود. همطور که در شرق آمریکای شمالی همیشه طوفان شدید داریم و در مرکز ایالات متحده گردباد، خشکسالی هم یک پدیده طبیعی است که هر از چند گاهی پیش میاد.
هشدار درباره خشکسالی در ایران در ماه‌های گذشته و همزمان با هشدارها درباره کمبود آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای کشور بالا گرفته. بعضی از مقام‌های سیاسی قبلا گفته بودند ایران پیش از این 10 دوره خشکسالی را از سال‌های 1347 تا 83 تجربه کرده. مشاور وزیر نیروی ایران هم گفته خشکسالی و تغییر آب و هوا فقط 10% در بحران کم آبی ایران نقش داره و 90% اون به علت مصرف زیاد، افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی در کشور هست. مسئولان مدت هاست که از مصرف زیاد آب شهروندان شکایت دارند، اما برخی از کارشناسان از مدیریت اشتباه و نابسامان آب در ایران میگن. مدیریتی که جیلاند میگه در آمریکا تنها راه فرار از خشکسالی شدید و عمیق در کالیفرنیا است.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water so that we suffer from droughts less.
کار اصلی که میتونیم انجام بدیم اینه که منابع و مصارف آب رو جوری مدیریت کنیم که کمتر از خشکسالی رنج ببریم و همیشه هم برای خشکسالی آماده باشیم. خشکسالی همیشه برای ما سختی و هزینه داره، ولی غیر ممکنه که از خشکسالی صدمه نبینیم.
You always find that droughts are inconvenient and costly for us, but it'll be impossible for us to never suffer.
با این وجود یکی از مسئولان در شرکت آب و فاضلاب ایران گفته دوره جدید برخورد با مشترکان پرمصرف آب در تهران آغاز میشه. وزیر نیروی ایران هم گفته میزان آب در استانهای تهران، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار داره. به گفته بعضی از مسئولان تداوم خشکسالی‌های فعلی باعث شده ایران از همکنون وارد مرحله سوم خشکسالی بشه، مرحله‌ای که به خشکسالی هیدرولوژیکی معروفه و در اون دوره سفره‌های آب زیرزمینی هم آرام آرام از بین میرن.
یک خانه، یک زمین.
منابع طبیعی وضعیت نابسامان و وخیمی دارند. بخش زیادی از سوخت و انرژی در خانه ها و ساختمان های بزرگ و کوچک تجاری مصرف میشه و زندگی شهری و پرسرعت مردم اجازه نمیده چندان به طراحی خونه هاشون فکر کنند. این کار معماره که برای کاهش از بین رفتن انرژی و آلودگی محیط زیست به فکر طراحی شهر و سکونتگاه هایی باشه که با شرایط اقلیمی منطبق باشند. معماری چقدر میتونه در خدمت محیط زیست باشه؟ آیا معمارانی که طراحی ساختمان و شهر و راه و جاده ها در دستشون هست، مسئولیتی در قبال زیست بوم هر منطقه و آلودگی محیط زیست هم دارند؟ محمد رضا مقتدر، معماری که سالها در این زمینه پژوهش کرده و تلاش داشته در کارهاش به محیط زیست بی توجه نباشه، معتقد معمار مسئول طبیعته.
معماری به نظر من مسئول ترین هنره که انسان دسترسی داره بهش. چرا مسئوله؟ برای اینکه هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان، و بالاخره باید یه نگاهی به گذشته داشته باشه و یه مسئولیتی در مورد آینده. انتخاب مصالح خیلی مهمه و حتی مقدور باید از مصالح طبیعی استفاده کرد، برای اینکه هم برای سلامت انسان مفیده و هم مخلوط میشه با محیط زیست اطرافش. همون کار کاری که قدما میکردن، یعنی تمام معمارای قدیم ایران یا مکزیک یا ژاپن، اینا همه خودشون رو در اختیار طبیعت میذاشتن. مسئله فرهنگ خیلی مهمه در معماری، موقعیت اجتماعی شهروندا خیلی مهمه که اونا چی میخوان، برای اینکه شهروندا اغلبشون نمیدونن خودشون چی میخوان، معمار رولش اینه که با اونا کلنجار بره و ازشون بکشه که زندگیشون چه جوریه و سعی کنه که کاری که میکنه با زندگی اونا بخونه، تو هم میبین که حد اکثر استفاده رو از مساله طبیعی محیط بکنه، به اطرافش صدمه نزنه، برای اینکه بعضی از ساختمان ها اصلا یه محله رو خراب میکنه، این واقعا خیلی خطرناکه.
بعضی از معماران میگن معماری پایدار برای کاهش صدمات بر محیط زیست به وجود اومده، نوعی از معماری که صرفه‌جویی در منابع و طراحی بازگشت به چرخه زندگی رو در بر میگیره و باید باعث کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید و در این حال توسعه محیط طبیعی بشه. همه اینها میتونه زندگی مطلوب انسان رو با حفظ محیط زیست در پی داشته باشه. روشی که محمد رضا مقتدر بعد از تحصیل معماری در پاریس در سالهای خیلی دور در ایران هم مشاهده کرده و در کارهاش پیاده کرده.
من فکرم برای معمار ایرانی به خصوص چیزی که مهمه اینیست که به گذشته نگاه داشته باشه، برای اینکه وقتی به معماری از دوره مثلا صفوی که بیشتر در اختیارمون هست تا قرن 19 هم میبینیم که چقدر معمارا علاقه داشتن به اینکه یه محیط خوبی برای زندگی درست کنن. یعنی اگر یک معمار جوان ایرانی در خود ایران و حاشیه کبیر و شهرهای ایران مثل یزد، مثل اردستان، مثل زواره این شهرها رو ببینه، متوجه میشه چقدر قدیمی ها و معمارای عادی علاقمند بودن که محل زندگی مردم رو اونطوری که مردم راحت باشن بسازن و مخلوطش بکنن با عوامل طبیعی مثل باغچه و درخت و سبزیجات. و از تهران بگذاریم، مرگ تهران در صد یک تاریخ خیلی سریع تندی داره و یک جهشی کرد در معماری قدیمی تهران خیلی کمه و تقریبا همه از بین رفته.
ما در طراحی و معماری قدیمی در ایران به خصوص در شهرهای جنوبی و مرکزی قنات داشتیم و بادگیر، عناصری که حالا در بسیاری از کشورها از اونها به عنوان شاهکارهای طراحی و معماری سبز و پایدار در ایران یاد میشه، عناصری که امروز از معماری ایرانی حذف شده و در نتیجه استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید هم در ساختمان‌سازی محدودتر و کمتر شده. رضا مقتدر که به عنوان معمار کار کرده و از جمله هتل بین‌المللی تبریز رو در سال 1347 طراحی کرده، معتقد این روزها در معماری بسیاری از کشورها به ویژه ایران به بحران منابع طبیعی توجهی نمیشه و معماران کمتر دغدغه مسائل محیط زیستی رو دارند.
معماری ایرانی الان به خصوص که خیلی شلوغه، یعنی واقعا هر چی که آدم میبینه تعجب میکنه از کدوم نقطه جهان فرود آمده به ایران. یکی از المان‌های مهم معماری اکولوژیک، از عنوان‌های مهمش استفاده از منابع طبیعی بعد عقل و ضمناً همه چی ریسیکل بشه. مثلا آب دستشویی، به غیر از آب توالت البته، آب دستشویی رو میشه ریسیکل کرد. چاره‌ای نیست در آینده اگر اینطوری که الان ما داریم پیش میریم و اینطوری که چین داره پیش میره، من فکر می‌کنم دنیا رو خیلی زود به بدبختی و خرابی می‌کشیم. مثلا هوا دنیای خیلی خطرناک و بدبختی جلومونه از نظر آلودگی، و خوشبختانه الان یه مقداری دولت‌ها دارن متوجه میشن. البته هر دولتی در فکر خودشه که تا آخر دوره‌ای که به اصطلاح مردم رأی دادن بهش سر پا وایسه، خیلی در این راه جون نمی‌کردن.
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست، مکانیزم توسعه پاک و اصول کنترل آلاینده‌های محیط زیست در شهرها از جمله مواردی هستند که هر سال در ایران درباره اونها همایش و گردهمایی‌های مختلفی برگزار میشه. شاید با وجود تصویر درهم و پیچیده ساختمان‌های طراحی شده بدون گوشه چشم داشتن به محیط زیست، فشار و بحران انرژی این روزها در کشور خودش بهانه‌ای بشه برای روی آوردن به آنچه که داشتیم، همون معماری ساده و سنتی که پایدار بود و با استفاده بیشتر از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر پیاده می‌شد. شما در مورد مسائل مربوط به خشکسالی و بحران آب در ایران و همینطور تاثیر معماری بر محیط زیست چی فکر می‌کنید؟ برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com